بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام خطاب به عنوان بصری می‌فرمایند: فإذا وفق الله عبدا بهذه الثلاث هان علیه الدنیا و ابلیس و الخلق. اگر خدای متعال بنده ای را به این سه نعمت توفیق بدهد، بر او دنیا و ابلیس و خلق مردم آسان خواهند بود و در گیر و دار با آنها دچار مشکل نخواهد شد. اون سه چیز در نظر رفقا که هست، یکی عبارت است از سپردن تدبیر امور به پروردگار و انسان برای خود نقشه نریزه و از پیش خود برای زندگی خود برنامه‌ای جدای از خواست پروردگار نریزه، نه اینکه برنامه ریزی نکند. عرض شد که برنامه ریزی و نظم یکی از مهمترین مسائل سلوک و اساسی ترین مبانی اسلام. اصلا دنیا بر نظم بنا شده، عالم تکوین بر اساس نظم و تدبیر بنا شده است و بی نظمی در امور به معنای لاابالیگری است و هر دمبیلی و بی توجه بودن به مبانی انسانی و توحش و حیوانیت. این معنا معنای بی‌نظمی است و در اسلام نسبت به مسئله نظم اون مقدار که تأکید شده است کمتر به مسائل دیگر توجه شده و کسانی که به تعهدات خود در روابط اجتماعی و در تدبیر امور خود و نظم در مسائل خود توجه ندارند، از حیطه انسانیت خارج هستند، چه برسه به سلوک و اسلام و امثال ذالک. و به آنها انسان نمیشه گفت. کسی که با دیگری تعهدی میبندد شرعاً واجب است که بر این تعهد عمل کند، اگرچه این تعهد در ضمن معامله نباشد. و اینکه فقها بعضی ها مطرح کردند که شرط در ضمن عقد الزامی است و در ضمن غیر عقد به عنوان ابتدایی این الزامی نیست، نه به این معناست که وفای به اون واجب نیست. و اگر این برداشت بشود اشتباه و خطاست. نه خیر، هم شرط و تعهد در ضمن عقد الزامی است و عمل به او واجب است و مخالفت با او حرام است و در صورت تخلف شرط مسائل حقوقی مترتب است و شخص متخلف باید از عهده مسائل حقوقی آن برآید و همینطور در غیر از ضمن عقد به عنوان شرط ابتدایی، این که عرض میکنم خدمتون به خاطر اینکه خب شاید در بعضی از صحبت‌ها، شاید در بعضی از کتب خلافش رو در بعضی از اوقات به چشم بخوره، مسئله اینطور نیست. هم در ضمن عقد مسئله ضرورت دارد و وفای به اون واجب است و تخلف از اون حرام، و هم شرط ابتدایی. فردی یک قراری می‌بندد با یه شخصی که ما فلان جا که می‌خواهیم برویم بیا با هم بریم و تک تک نرویم، این عقد نیست، معامله نیست، یه شرط ابتدایی است، یه تعهد ابتدایی است. وفای بر این تعهد ابتدایی شرعاً واجب است و اگر اون فرد به تنهایی خودش به فلان جا برود عمل حرام انجام داده است، گرچه از نقطه نظر ظاهری و حقوقی مسئله متوجه نیست، حالا خسارتی به پردازد و امثال ذلک نه. البته در بعضی از موارد هم چرا، اگر ضرری متوجه فردی بشود بر این اساس، اون شخص از نظر حقوقی باید متعهد ضررهای مترتبه بشود. در زمان مرحوم آقا این قضیه خیلی اتفاق می افتاد، خود من در بسیاری از این موارد بودم. در یک مورد بود، در همان ایام طفولیت ما بود، حدود 13-14 سالگی بودیم، که دو نفر قرار گذاشته بودند، هر دو وارد کننده، فرض کنین که یک کالا بودند، یک متاع بودند، قرار گذاشته بودند که با هم که این کالا را در فلان شهر به کمتر از این مبلغ نفروشند، هر دو یه مبلغ بفروشند، پایین تر کسی نفروشه. یکی از این دو نفر تخلف کرده بود، البته بعدن اعتذار آورد بر این که خب تقصیر نداشته و مسئله به نحو دیگری بود. مرحوم آقا اون دوتا رو صدا کردند. اینها یک خدمتتون عرض میکنم به خاطر اینکه بدانید چقدر مبانی سلوک مهمه ها، و دقت و ظرافت و لطافت و احکام و اتقان این مسائل به دستمون بیاد. هر دوی اونها را صدا کردن. شاید اگر ما باشیم اصلا توجه نکنیم، بگیم خب آقا ببخشید و بره، انشالله میگذره و خدا انشالله. خودش کافل امور هست و خودش جبران میکنه و خودش چه میکنه و شما بیا از او بگذر و مسئله تمام بشه. ولی ایشون نه، گفتن باید بیاید. آمدن گفتن صورت مسئله را توضیح بدهید. ایشون توضیح داد، اون آقا هم توضیح داد، و بعد گفتن که تقصیر ایشان است و ایشان باید اولا غسل کنند، غسل توبه، و بعد استغفار کنند بر این عمل حرامی که انجام دادند. یک. دوم، باید ضرری را که متوجه، دوم باید به واسطه خلاف عهدی که در اینجا مرتکب شدند رضایت ایشان را جلب کنند و رضایت باطنی ایشان را به اظهار ندامت و طلب بخشش و عفو باید به دست بیارند. دو. سوم، ضررهایی را که این شخص از نظر معاملات با دیگران به واسطه این عمل متحمل شده است به عنوان پولی باید بپردازند. چهارم، در بازار اعلان کنند که ما در این مسئله مقصر بودیم و ایشان بیگناه است. التفات میکنیم، شوخی نیست، هر دنبیلی یا علی یکی با یکی قرار بذاره و بعدن هم بزنه زیرش، این حرفا نیست. این میشه قانون انسانیت و بشریت و عقلانی و الهی و سلوکی و شرعی. خب حالا بقیه هر چه میگن برای خودشون درست شد. این میشه این قانون. بنابر این خیلی هم اتفاق افتاد در زمان مرحوم آقا، بنده از این مسائل بسیار دیدم و در بسیاری از این موارد خود ما هم در قضایا و در جریان بودیم. علا کل حال سلوک شوخی بر نمی داره دیگه، همینه دیگه. راه خدا یعنی راه صحیح رفتن و راه درست رفتن و اون چرا که مورد نظر مولاست انجام دادن. حالا مولا میگوید من این قسم را میخواهم، دیگه ما نمیتوانیم چونه چرا کنیم، کم کنیم، زیاد کنیم، از قضیه حذف کنیم، گاهی اوقات خودمون با سلیقه های متفاوت بیاییم و مطلب را به یک نحوی رد کنیم. نه، این حرف ها نیست. مورو از ماست میکشن اونطور که عقل هیچ، به قول سابقی ها عقل هیچ جنی به قول مردم بهش نمیرسه. چنان مو رو در میارن که آدم باید اون مو رو زیر میکروسکوپ نگاه کنه ها. اینجوری در میارن، از لابلای دل و زوایای نفس و خطورات همچین میکشن بیرون. آه نگاه کن زیر میکروسکوپ ببین، ما انقدر به مسائل واردیم و اینقدر به نکات واردی و اینقدر به خصوصیات واردی. یه وقت برای خود بنده در ارتباط با مرحوم آقا از این قضایا خیلی اتفاق افتاد. ایشون به من یه مطلبی رو ارجاع دادن که فلان قضیه رو بنده انجام بدم. من انجام دادم و آمدم. در حینی که میخواستم انجام بدم به اندازه یک لحظه خطور کرد، در یک لحظه، خب حالا که ما این مطلب را انجام میدیم، او هم این مسئله را که مربوطه، فرض کنید که به خود منم تازه ارتباط نداشت، قضیه مربوط به آقا بود، مربوط به مطالب آقا بود، مربوط به نوشتجات ایشون بود، یعنی مسئله شخصی ما هم در اینجا مطرح نبود. حالا که این انجام میدیم، این راجع به اون قضیه یک تسریع بیشتری میکنه، سرعت بیشتری میده، اهتمام بیشتری نسبت به فلان مطلب انجام میده و خب طبعا اون قضیه زودتر انجام میشه. ما اونو انجام دادیم و اومدیم خدمت مرحوم آقا و بسیار ایشون خیلی اظهار خوشبختی کردن. خب خدا به شما خیر بده. از این خلاصه تعابیر و جملاتی که بله هیچ زیبنده ما نیست و خلاصه ایشون بل. تا اینکه از این قضیه گذشت، یک روز در بین صحبت یه مرتبه ایشون اشاره کردن بر اینکه گرچه نیت انسان هم در بعضی از موارد نیت الهی است، اون خطوری که به ذهن ما خورده بود، ولی انسان وقتی که میگن این کار رو انجام بده حتی بدون اون خطورات هم باید باشه. یعنی زدن به کجا؟ با اینکه حتی نیت هم نیت شخصی نیست، ولی کار نباید، این مطالبی که عرض میکنم با مطالبی که امروز میخواستیم دیگه این بحث رو تمام کنیم بی ارتباط هم نیست، ولی حتی اون کاری را که انسان میخواد انجام بده باید بدون خطور باشه. فقط خودش همین بکن این کار را انجام بده همین دیگه، چیزی درش بیاد بره، این چه تبعاتی داره، چه فوایدی بعد ممکنه مترتب بشه، چه نتایجی بعد ممکنه بیاره، همه اینها مادونه، همه اینها تنزل از اون مرتبه ایست که انسان میتوانه در اون مرتبه کاسبی کنه، میتوانه در اون مرتبه ربح کنه، حتی این رو هم نباید انسان بیاره. درست شد؟ پس بنابراین تعهد در خارج از مسائل معامله ای هم در اون هم چیزه، در اون هم واجب است و خلافش حرام است، البته اگر انسان بتواند انجام بده، اگر نتواند خب اون صورت دیگری داره. این حرام درست شد؟ اینی که میگویند انسان باید امور خودش را به خدا بسپرد، نه به معنای لاابالیگری و بی‌اعتنایی و عدم توجه است، به این معنا نیست. اگر سر همه رو بتونیم کلا بذاریم، سر خدا رو دیگه نمیتونیم کلا بذاریم. بله، خدا خوب میاد انسان را در یک تنگنایی قرار میدهد، میگه همه جا لاابالی هستی، یا به ما که رسیدی لاابالی شدی. در مسائل دیگر بسیار دقیق و ظریف و نکته سنج و تعبیرات بسیار مناسب به کار می بردی. حالا اینجا که رسیدی به هر صورت و به هر کیفیت می خواهی بگذری، نمیشه آقا، اینجا نمیشه، خلاص اینجا باید بیستی. علی‌کلی، پس اول این است که انسان تدبیر خودش را به خدا واگذار کند. مسئله دوم این که از خود چیزی را نبیند که راجع به این مطالب صحبت شد، و سوم این که به آنچه که خدای متعال امر کرده عمل کند و از آنچه که نهی کرده دست باز دارد. اگر این سه مطلب برای انسان انجام شد، هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق. دنیا و ابلیس و مردم، به عبارت دیگر روزگار، بر او آسان خواهد شد. راجع به مسئله ابلیس و کیفیت خلقت او در جلسه گذشته نسبتاً مشروح مطالبی عرض شد و عرض شد که خلقت ابلیس عین مصلحت است، و اگر خلقت ابلیس نبود، انسان به نقطه تکاملی خود نمی رسید. آهنی که باید تبدیل به یک فلز بسیار قابل استفاده و یا شمشیری که گرانبها و پربها بشود، این آهن نیاز به کوره دارد، نیاز به مخزنی دارد و جایگاهی دارد که گداخته بشه، داغ بشه، سرد میکنند، دوباره او را داغ میکنند، موادی به او اضافه میکنند تا اینکه بتواند به اون شکلی که قابل استفاده است بتونه در بیاد. والا اگر همون آهن ابتدایی رو بخوان به کار ببرن، با اولین ضربه کج میشه، به اولین جایی که اصابت بکند میشکند. باید این اعمال بر روی او انجام بگیرد. طلایی را که می‌خواهند این طلا را به شکل زیور درآورند و از او حلی بسازند، باید این را گداخته کنند، آب کنند، مواد زائد او را که روی سطح میاد بگیرند و بعد او را خالص در معیار بالا ارائه بدن. بدون اینها نمیشه. هر چیزی در عالم طبیعت و در عالم تکوین برای رسیدن به نقطه مطلوب و به اون غایت مقصود مراتبی را باید بگذراند. از نقطه نظر تربیتی وجود انسان هم از این مسئله و از این مبنا مستثنا نیست. تا انسان در بوته آزمایش قرار نگیرد، اون خصوصیاتی که مانع از تحول و تغییر انسان است، اون خصوصیات برای انسان منکشف نمیشه. تا انسان به سر کلاس درس نرود، معلم نقاط ضعف تحصیلی او را به او گوشزد نمی کند. تا انسان در خدمت استادی مبرزی به حرفه‌ای نپردازد، نقاط نقصان او برای او منکشف نمی شود. کسانی که پیش یک استاد خط میرند، فقط کار استاد خط تعلیم و نوشتن نیست، بلکه کیفیت نقصانهایی را که موجب شده است این خط به این صورت در بیاد و یا نقاط مطلوب و قوت برای شاگرد توضیح داده میشه. خدا رحمت کنه مرحوم یکی از اساتید خط گذشته، مرحوم سید حسین میرخانی، ما خدمت ایشون میرفتیم یه زمانی در دارالکتابه ای که داشت در همون پایین تر از مسجد مرحوم آقا خیابان سعدی دارالکتابه ای داشت. ما روزها هفته ای دو روز یا سه روز میرفتیم پیش دارالکتابه ایشون و خط یاد میگرفتیم و ایشون هم خیلی به ما محبت میکرد و خیلی تشویق میکرد و خیلی ما را ترغیب میکرد برای اینکه به این فن ادامه بدیم. ما هم خوشمون میآمد. دیگه افراد دیگه میآمدن پیششون، همین اساتید خط فعلی هم میآمدن با ایشون صحبت میکردند و جالب اینجاست که نقاط ضعف اونها را با اینکه استاد خط بودن و الان جزء درجه یک های اینجا هستند، وقتی خط را میآورشتن بعد از 20 سال 25 سال نقاط ضعف اونها را می آمد و نشان می داد. می گفت شما که الان دارید این سر زاد را یا سر یه را بر می گردونید، می دونید چرا اینطور شده؟ چون قلم را به این نحو گرفتید که یه به این شکل را آمده. باید کیفیت را کج کنید، سر قلم را فرض کنید که کج کنید، حتی به اندازه یک تعبیر ایشون این بود، به اندازه یک دهم میلیمتر وقتی قلم کج بشود این نقصان در این کلم ظاهر میشه. ببینید 25 سال پیشش درس خونده، تعلیم خط گرفته، ولی یه روز جالب، بسیار جالب بود برای ما، یکی از همون بهترین شاگردان ایشون که فعلا شاید اول خطاط ایران باشه و بسیار فرد معروفی است، در اونجا آمده بود. یک عبارتی ایشان نوشته بود در همون دارالکتابه: در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. این خط خود همون مرحوم میرخانی بود و ایشون هم یکی مانند او نوشته بود به همون قطر و به همون کیفیت، اون هم در کنارش بود. برای توضیح این مسئله که در هر امری احتیاج به کار و به تلاشه، برای ما صحبت میکرد، ما را نصیحت میکرد. خلاصه مجلسی که باید فرض کنیم که به نیم ساعت بگذشت، گاهی اوقات سه ساعت و نیم طول میکشید. هر دفعه ما میرفتیم منزل با اعتراض و دعوای مرحوم آقا روبرو میشدیم. یک ساعت شما رفتی نیامدیم، گفتیم آقا با تقصیر ما نیست. ما رو به حرف میگیره ایشون، صحبت میکنه، دیگران میان، ول نمیکرد ما رو. هی میگفتیم آقا این خط تعلیم بده بریم، ما چی هستیم؟ میگفت نه حالا بشین شما فایده میبرید. دوباره همین به ساعت بود، گاهی اوقات 4 ساعت طول میکشه. 8 میرفتیم، ساعت 12 میامدیم منزل و خب نکاتی هم یاد میگرفتیم، خدا رحمتش کنه. خیلی برای ما آموزنده بود، صرف نظر از همون مسائل خاص و حرفه‌ای، برای خود ما نکاتی داشت. خب اینها تجربه هایی دارن دیگه، عمری ازشون گذشته بود و انسان باید از تجربه های همه استفاده کنه. بله، ایشون راجع به این که بدون تلاش و بدون کوشش انسان به جایی نمیرسه، این دو خط رو آورد در کنار ما قرار داده بود. خود ایشون هم، خود همون شاگرد ممتاز ایشون، به قول خودشون میگفتن اول شاگرد من ایشونه و خیلی هم از ایشون تجلیل میکرد، خیلی احترام میکرد. نشون داد، گفتش که آقا شما بین این دو خط چه تفاوتی میبینید؟ من هر چه در عبارات و در کلمات این دو خط تأمل کردم هیچ فرقی ندیدم، عین هم نوشته شده بود، انگار عکس برداری شده بود، این از روی او عکس برداری شده بود. ولی اون خطی را که خود مرحوم میرخانی اون خط را نشون داده بود، یک ملاحت دیگری داشت که انسان نمی توانست توصیف کنه ولی می توانست احساس کنه. گفتم من فرقی نمی بینم ولی خط شما یک ملاحت دیگری دارد. گفت احسن، اینو من می خواستم به شما بگم. می دونی این خط اگر بخواد به این خط برسه چقدر کار داره؟ جلو شاگردش گفت، گفت 30 سال دیگر زحمت داره تا این بشه این. اینقدر مسئله دقیقه و اینقدر مسئله حساس. خب بعد در اونجا کاری که ایشون برای ما میکرد، علت این که خودش میگفت اساتید خط زیادن، ولی فرض کنید که این شاگرد این استاد 2 تا ممتاز داده بیرون، این استاد 3 تا ممتاز داده، این استاد میگفت من 90 ممتاز تا به حال اخراج کردم از پیش خودم، 90 ممتاز یعنی استاد اخراج کردم. گفت میدونی چرا؟ به خاطر اینکه من همراه با شاگرد خودم راه میام و خودم حرکت میکنم و وقتی که او میاد اون کیفیت نقص و اون عللی که موجب شده است این خط به این شکل در بیاید، اون علل را به او تذکر میدم. فردا که میاد میبینم علل رو برطرف کرده، این نقایص رو برطرف کرده. دوباره پس فردا یه مقدار خط رو مشکل تر میکنم، اون یه اشکالات دیگه ای پیدا میکنه، من دوباره رد میکنم، همینطور هی مشکل میکنم تا اون حدی که دیگر بتواند برای او ملکه بشه و به مرتبه اجتهاد در خط برسه. درست شد؟ بدون تذکر نقاط ضعف این مسئله انجام نمی شود. کلاسی ایشون داشت، ما در اون کلاس شرکت می کردیم، حدود 20 نفر 25 نفر در اون کلاس حضور داشتن، علاوه بر اون دارالکتابه یک کلاس دیگری هم داشت ما شرکت میکردیم. بعضی از افرادی که در اون کلاس بودن وقتی ایشون ایراد اونها رو میگره بهشون بر میخورد که ما اینقدر زحمت کشیدیم و حالا توقع داشتن که ایشون تمجید کنه و چیز کنه. وقتی ایراد میگره بهشون بر میخورد. وقتی که میرفتن به من میگفت فلانی اینها هیچ ترقی نخواهند کرد، اون شاگردی ترقی می کند که ایرادی را که گرفته می شود با جان و دل بپذیرد. اینجا نکته است. و نه تنها با جان و دل بپذیرد، خود به دنبال ایراد گرفتن استاد بدود و از او بخواهد، نه اینکه همینطور بشینه آقا چرا اینجا کجه؟ گفتن کجه. چرا اینجا راسته؟ چرا گفتن راسته. چرا اینجا اینطوره؟ چرا؟ نه این فایده ای نداره. و بدون این مسئله مطلب درست بشو نیست. بارها مرحوم حداد می فرمودند اون سالکی که از ایرادی که استاد به او می گیرد به حراست قدم از قدم بر نمی دارد، هیچ فایده نداره، بره به دنبال کارش. درست. ما در این دنیا برای چه آمدیم؟ برای این آمدیم که ایرادهای خود را برطرف کنیم یا برای این که کمالات و نقاط مثبت خود را به منصه ظهور و بروز و ارائه قرار بدیم؟ خب نقاط مثبت که مثبته، نقاط مثبت که مثبت، احتیاج به ارائه نداره. نقاط مثبت که در یک حد ثابت است، اونی که زیاد نمی شود اگر بخواهد نقاط مثبتی بر یک امر زائد بشود باید از نقصانهای او کم بشه. وقتی که نقصان کم شد هی به نقاط مثبت اضافه میشه. اما فرض کنی که در یک نفر 3 نقطه مثبته و او به دنبال رفع نقاط منفی خود نرود، خب همون 3 نقطه تا 90 سالگی هم باقی میماند، 4 تا که نمیشه. اما اگر خودشو در دست تربیت انداخت، در دست محک انداخت، در دست بوته انداخت، بوته امتحان انداخت، خب اون شخص هم هی شروع میکنه تذکر دادن اینجا خرابه، اونجا رو درست کن، اونجا رو فلان کن، یکی 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 یک، کم 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 چه میشه و درست میشه. پس از مرحوم آقا رضوان الله علیه، در یک جریانی که پیش آمده بود، من دیدم اون جریان درست برخلاف زمان مرحوم آقا در نقطه مقابل داره حرکت میکنه. روش تربیت مرحوم آقا از بین بردن نفوس و از بین بردن انانیت و از بین بردن نقاط نفسانی و در مقابل لطافت نفس و تجرد روح و لطافت روح و تبدیل نقاط دنیوی و هواهای نفسانی و فرعونیت‌ها و انانیت‌ها به جنبه‌های توحیدی بود. این روش روش بزرگان بوده و بدون این اصلا فایده نداره، یعنی کلاه همه پس معرکه است، هیچ فایده ای نداره. در جریانی که بعد به وجود آمد، من دیدم درست در نقطه مقابل جریان تربیتی مرحوم آقا داره مسئله حرکت میکنه. بزرگ نمایی نقاط مثبت موهومی نه واقعی و ابراز و اظهار جهات تخیلی و در مقابل پوشاندن نقاط ضعف و نقصان و از بین بردن نقد و اصلاح و تذکر. این جریان داره پیش میاد، درست؟ نامه ای من نوشتم و در اون نام مواردی که باید در کیفیت سیر، حالا کاری نداریم بر این که این امور و این تدبیر به دست اهلش و متخصصش و فرد خبیرش داره انجام میگیره یا نمیگیره، اصلا به این مطلب کاری نداریم. این مطالب گفتم که این مطالب غلطه و باید مسیر بر طبق این نظام باید حرکت کنه، بر طبق این روش باید حرکت کنه. خب چی شد قضیه؟ همین مطلبی را که خدمتتون عرض کردم انجام شد. یعنی به جای توجه و به جای تنبه و به جای پندگیری، در اون کفه ترازو مسئله قرار گرفت. فهمیدم مطلب به نحو دیگری است، درست؟ خب این بنای عالم تکوین و بنای عالم تشریع بر این اساس، بنای عالم تکوین بر سیر تکاملی و تغییر و تبدل هایی است که بر یک شی انجام میشه و بنای عالم تشریع و تربیت بر کیفیت سیر به همین نحوه است که روشن میشه. آن خصوصیتی را که خدای متعال در عالم تربیت، نه در عالم تکوین، شیطان به عالم تکوین کاری نداره، عالم تکوین سلسله علل خودش را دارد و هیچ ارتباطی به شیطان ندارد. شیطان وظیفش دخل و تصرف در عالم تشریع است، در عالم تربیت است و در عالم تکالیف و اوامر و نواهی الهی است. خدای متعال برای تکامل بشر و برای ظهور و بروز مقام خلیفت اللهی و رسیدن به عالی ترین مرتبه معرفت و کمال که عبارت است از فناء فی الله، آمد شیطان را قرار داد. شیطان به واسطه تذکراتی که در موارد مختلف بر انسان وارد می کند به همون شیوهی که عرض شد در جلسه گذشته و وسوسه هایی را که می کند، اون نقاط ضعف را برای انسان در مسیر تکاملی نشان میده. این نقاط نقاط ضعف توست. برای فردی که دیگر ارتکاب گناهان ظاهری در او منتفی شده باشد، هیچ وقت نمیاد وسوسه ارتکاب عمل حرام کند. چرا؟ چون این فرد به هر علتی میخواد باشه، از نقطه نظر فهم و ادراک این عمل حرام و احتراز از این عمل حرام به فعلیت رسیده است و شیطان با کسی که در یک مرتبه به فعلیت رسیده است کاری ندارد، دنبال افرادی می رود که در مسیر تکاملی خود در مرتبه استعداد قرار دارند و آن استعداد را نمی خواهد به فعلیت برساند، می خواهد برگرداند به قهقرا. دنبال اینها میره، میاد سراغ نقاط ضعف دیگر، مسائل دیگر، تعلقات دیگر، خصوصیات نفسانی دیگر، مسائلی که این شخص نگاه میکنه با چه خصوصیاتی در ارتباطه، قضایای اجتماعی، مسائل شخصیتی، شؤونات، ارتباطات، مسائل نفسانی، این خصوصیاتی که مانعیتش و سد راه بودنش برای رسیدن به مقام قرب الهی هزارها برابر بلکه میلیونها برابر از انجام یک عمل حرام ظاهری بیشتره، میاد میره سراغ اینها، میاد میره سراغ اینها. میگن با یزید بود، با یزید بسطامی بود، یا ظاهراً با یزید بود، داشت از یک جای عبور میکرد، اتفاق از یک با بعضی از شاگردانش، با یزید ثانی بود ظاهراً، چون با یزید اول در این مسئله نبود، در این مرتبه نبود، چون دو با یزید داریم، با یزید بزرگ و با یزید کوچک. داشت عبور میکرد به اتفاق شاگردانش، از کنار یک سگی گذشت و اون باران آمده بود، خیس بود، این همچین با یک توجه و با یک بی‌اعتنایی از کنارش خودش را جمع کرد که اصابت نکند. سگ در مقام مکاشفه با او به تکلم پرداخت، گفت من نجس هستم، میخوای از کنار من احتراز کنی؟ بسیار خوب، این اشکال نداره. چرا دیگه بی‌اعتنایی کردی؟ چرا حالت گرفتی؟ چرا با این توجه رد شدی؟ اینها واقعیت داره ها، همه اینها واقعیت داره. خب من نجس هستم، خب خودت را کنار بکش. دیگه چرا به یک حالت اشمئزاز و تنفر آمدی، از کنار من رد شدی؟ بگو ببینم که مرا سگ قرار داد و تو را بایزید قرار داد، آیا سگ شدن من به اختیار من بود و آیا بایزید شدن تو و انسان شدن تو به اختیار تو بود؟ تو که در خلقت خودت اختیار نداشتی، ببینید چطور محکوم میکنه. یعنی این حیوان در مقام مثال و در مقام ملکوت دارای عقل و شعور است، گرچه در مقام ظاهر به این کیفیتی است که انسان به او توجه نمیکنه، ولی در مقام ملکوت خودش شعور داره و در این زمینه اسرار عجیبی است که خداوند برای افرادی که روشن کند خواهند فهمید. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. این مسئله را دست میاد. حکمت خلقت همه اشیا در عالم برای انسان روشن میشه، وقت انسان دیگه نگرشش فرق میکنه، دیدگاهش نسبت اینها فرق میکنه. گفت که مرا سگ قرار داد و تو را بایزید، مگر سگ شدن من به اختیار من بود؟ این یک. ثانیاً من نجس هستم، قبول دارم که نجس هستم. این نجاست، نجاست ظاهری است، با یک مشت آب هم میتوانی او را تطهیر کنی. وقتی که لباس انسان با یک امر نجس تماس میگیرد، خب دو مشت آب میریزه تمام میشه، لازم نیست که خودش رو تو کر بیاندازه، یه مقداری آب میریزه تمام میشه. برو دل خودت را پاک کن ای بایزید، که به هفت دریا طاهر نخواهد شد. ببینید این حالی که تو داری حال نفسانی است، خودت را آمدی بالاتر از من فرض کردی. اینجا نکته است. خدا میگوید باید از سگ احتراز کنی به جای خودش محفوظ، سمعاً و طاعتاً. خدا میگوید این نجس است، باید از او احتراز کنی، اینها همه محفوظ. اینی که خودت را بالاتر از من فرض کردی و اشرف از من فرض کردی و به خود حالت دادی و از کنار من با اشم اعزاز رست شدی، چرا؟ این چرا؟ ثانیاً و اما ثالثاً، شکر خدا را که مرا بایزید خلق نکرد و در من این حالتی که در تو پیش آمد پیش نیامده. یعنی شستش و گذاشتش کنار، قشنگ راحت، هیچ مفر نداشت. خب حق با کیه؟ حق با جناب سگه؟ راست میگه، راست میگه. در عالم توحید الان حق با سگه، در نظام احسن الان حق با اینه، با یزید هر که میخواد باشه، هر کسی میخواد باشه، حق با اینه. این نکته ایست که عارف به این نکته میرسد. رفقا یادشون میاد من در سابق میگفتم حالاتی که برای عارف پیدا میشه حالت تواضع نیست، بلکه روحیه او و نفس او تغییر میکند و به هیئت و به حالت توحید در میاد. وقتی که مرحوم آقا دست یک بچه 4 ساله 5 ساله رو میبوسیدند، این تواضع نبود. تواضع ما میکنیم، تواضع تصنعه، البته کار خوبیه، نه اینکه کار بدیه، بسیار کار خوبیه، ولی این مسئله تواضع در عالم توحید شکل دیگری دارد. عارف کسی است که حال او حال تواضع دیگه نیست، حالش اینه، میفهمد و این طور احساس میکند، حال او به شکل دیگری در آمده است. دنبال این باید رفت، نه دنبال اون شخصی که در حال تواضع حرکت میکند. اون ایمن از خطر نیست، چون در بعضی از اوقات تواضع وجود نداره، در بعضی از اوقات خودش را نشون میده. درست؟ یک نفر نقل میکرد نسبت به مسائل روانی، فرد پخته و از افراد خبیره، میگم من با یک فرد ملاقات داشتم،
میگفت در این یک ساعت اون چه که از این شخص من دیدم، فرد معروفی هم است، اون چه که از این فرد دیدم این بود که تمام تلاش خود را و تمام کوشش خود را به کار می‌بست که به نحوی خود را در قبال من جلوه دهد که به عنوان فرد متواضع به تمام معنا در پیشگاه من جلوه پیدا بکند. یعنی خیلی خودش را در زحمت قرار میداد. آقا یه وقتی خب انسان تواضع میکنه، خب یه وقتی نه، فشار به خودش همچین میاره، خیلی دیگه فشار میاره، عباراتی رو انتخاب میکنه، کیفیت نشستن خود را یک نحوهی میکنه که این دیگه یه قدری از نه یه قدری دو قدری و سه قدری از طریق عادی مسئله خارج میشود. خب اینا هم که افراد چیزی نیستن، خب زود میفهمن. و تمام همت خودش را برای این قضیه به کار برد. خب اینها هم روانشناس و اینها بودند دیگه. میگه یه دفعه ما به این یه پلتیکی زدیم بر اساس همون فوت و فن خودشون که این را از اون حالت تواضع در آوردیم. یه مرتبه مثل یه بچه 5 ساله این آقایی که تمام زحمت خودش را کشید اینجاشو دیگه نخونده بود، این یک بچه 5 ساله یه عبارتی از دهانش در آمد که ما 5 دقیقه بهش خندیدیم. این میشه چی؟ این میشه تصنع. این میشه تصنع. این میشه مجسم سازی. این میشه قالب تراشی. درست؟ این فرد مورد اطمینان نیست. دین خودت را به او نسپر. اعتقاد خودت را به دست او مسپار. دنیا و آخرت خود را به عهده او نگذار. به عهده کی باید گذاشت؟ به عهده اون فردی که عمل او در هر حال عمل توحید است، نه تواضع می کند، نه کرنش می کند، نه هیچ قشنگ صاف راه می رود، نه سرشو پایین می اندازه، نه به یه قسمی حرکت می کند که مثل افراد چلاق و شل و اینها میگن این قسم تواضعش بیشتره، نه مثل افرادی که آرتروز گردن گرفتن و هر من سرشون پایینه و اینها با انسان صحبت، نه خیلی قشنگ میسته، رشید حرکت میکنه، درست قدم بر میدارد و هیچ گونه از این نفاقها و اعمال مکارانه عوام پسند و کارهای فریبنده جاذبه عوام از او سر نمی زند. چرا؟ چون به عوام نگاه نمی کنه. عوام کیه؟ طرفش عوام نیستن، طرفش مردم نیستن. و از این خشک مقدسی هایی که فقط در چهارچوب جذب عوام و مرید و کسب اتجاه و شخصیت برای اجتماع میتواند کارساز باشه و بازار داشته باشه، در اون موارد اصلا راه نمیره، در اون خطوط حرکت نمیکنه. درست؟ پس شیطان به عنوان موهبتی الهی است برای رسیدن به تکامل افرادی که میخواهند به تکامل برسند. با وسوسه امور خلاف و امور حرام و جهات نقصان در فرد، مسائل ناقص او را برای او متذکر میشه. اینجا ناقصه، به دنبال علاج بر بیا. اینجا نقص داره، به دنبال علاج بر بیا. اینجا خرابه، به دنبال علاج بر بیا. در این مورد کم داری، در این مورد خصوصیات نفسانی داری، در اون مورد بعد اون کارو انجام بدی. به عنوان یک استاد سلوک و به عنوان یک فردی که می تواند به تعبیر دیگر فردی که برای تکامل انسان از هر فرد دیگری و از هر پدری و مادری و رفیقی و صدیقی و شفیقی می تواند دلسوزتر باشه و لطف او نسبت به انسان از همه بیشتر باشه. اما با چه کیفیت؟ با این نه، نه با القاء امور حسن، بلند شو نماز بخون. حتی میگه بلند شو نماز بخونا، در بلند شو نماز بخونش هم یه مسئله خوابیده. انسان باید متوجه باشه چرا گفته پاشو نماز بخون، چون الان نماز برای انسان وجد ایجاد میکنه. بعد دنبال این بری، نماز برای وجد نباید باشه. میبینید؟ حتی تذکر میده. خیال نکنید شیطان فقط نسبت به مسائل حرام میاد وسوسه میکنه ها، شیطان میآید در امور الهی و در امور عبادی و در اموری که انسان هیچ شکی ندارد که این امر برای خدا و رضای خداست، میاد در همون امر وارد میشه و از همونجا ضربه رو میزنه. الان حال خوشی پیدا کردی، فلان دعا رو بیا بخون، الان بلند شو این کار انجام بده، بلند شو الان این جلسه رو بذار، بلند شو اینو دعوت کن، بلند شو 3 روز در منزلت روزه بذار، بلند شو 5 روز در خونت روزه بذار. چرا روزه بذارم؟ چرا روزه بذارم؟ خب بالاخره این مردم چی میگن؟ میره تو این مردم میگن که پارسال روزه گذاشتی، امسال اگر نذاری چی شده؟ ها پس بذاریم. ها یک دفعه باید زنگ به صدا در بیاد. پارسال روزه گذاشتیم، اگر امسال نذاریم میگن چی شده؟ فوراً همونجا باید چیکار کرد؟ هان علیه دنیا و ابلیس قطع کنه، امسال اصلا روزه نمیذاره. تمام شد. حالا چی میفرمایید؟ جناب شیطان شما چی میفرمایید؟ امسال مجلس نمیخوایم بذاریم، امسال فلان جلسه رو نمیخوایم بذاریم. اگر شیطان نسبت به این مسئله تذکر نمیداد، انسان جلسه را میذاشت بدون اینکه متوجه این قضیه باشه، یا اینکه جلسه را نمیذاشت و خود به خود منتفی میشد. اما این نکته منفی در نفس برای ابد باقی میموند، این نکته ای که باید از او گذشت، این نکته‌ای که باید پا گذاشت روی او و بعد انسان اون عمل رو انجام بده. بعد وقتی که حساب خودش رو صاف کرد و احساس کرد دیگه روزه گذاشتن و نذاشتن دیگه برای او فرق نمی‌کنه، میگه خب حالا میذارم. ببینید رد شدیم، یک نقطه نقص تبدیل به یک نقطه مثبت شد. خب حالا شیطان رحیمه یا نه؟ اینی که در بعضی از عبارات عرفا دیده می شود که می گویند شیطان رحیم است، این منظورشونه. نه اینکه منظورشون است که رجیم نیست، نه اینکه ملعون نیست، اینا همه به حال خود. ولی از نقطه نظر تربیتی و از نقطه نظر واسطه و وسیله و آلت برای هدایت و ارشاد، اگر این موجود نبود آیا ما می رسیدیم به اون مرتبه تکامل یا نمی رسیدیم؟ وقتی که می بینید در کتب اعتراض می کنن بر اینکه مولانا در فلان جا گفته رحیم، یا فرض کنید که فریدالدین عطار در فلان جا گفته، فرض کنید که شیطان رحیم است و مسخره میکنند و اعتراض میکنند، نه مطلب رو نفهمیدند. اهل عرفان نظرشون به شیطان به عنوان یک موجود خبیث نجس قابل تنفر و اینها نیست، اونها به شیطان به عنوان وسیله ای که برای رشد و کمال و تکامل و رفع نقائص و تجرد و تبدل انانیت ها به جهات نورانی و روحانی توجه می کنن. شیطان برای این خلق شده. منتها کار شیطان چیه؟ اینی که میاد همیشه وسوسه به حرام می کند، وسوسه به خلاف می کند، وسوسه به بعد می کند، وسوسه به دوری می کند، وسوسه به جدا شدن از حق می کند، وسوسه به اموری می کند که انسان با ارتکاب به این امور نه تنها به یک نتیجه ای نمی رسد، بلکه چی؟ بلکه عمرش رو هم از دست داده. همین دو سه ساعت پیش که داشتیم می آمدیم اینجا در مسیر، یکی از رفقا راجع به یه قضیه نقل کرد از یکی از دوستانی که در همین مجلس هستن. چندی پیش یکی از فامیل اونها از دست رفته بود و رحمت خدا رفته بود و مجالس اینها خیلی مفصل بود. ایشون نقل کردن که اون شخص به خواب اون فرد آمده، به خواب اون افراد آمده بودن، همینطور غذاها مفصل بود و دیگها مفصل و این چیزها بوده، اشاره کرده گفته یک کدام از این دیگها و غذاها به من نرسید. بعد یه لیوان دوغ برمیداره میگه این یه لیوان دوغ هم به من نرسید. شیطان میاد چی؟ میاد ها، حالا فوت کرده مجلس بندازیم، آبرو داریم، آبرو داریم، باید مجلس بندازیم، باید دعوت کنیم، هر چه بیشتر دعوت کنیم تجلیل ها. در هفته گذشته، جلسه گذشته راجع تجلیل صحبت شد دیگه، عرض کردم تجلیل یعنی چی؟ بادکنک، یادتون رفته؟ ها، بادکنک، یعنی تجلیل. مجلس تجلیل یعنی مجلس بادکنک. حالا هر وقت دیدی تو اعلانات تهران این ور اون ور زیر تجلیل بنویسید بادکنک. ننویسید، در دلتون بنویسید. بزرگداشت، بزرگداشت یعنی چی؟ بادکنک. کی باد میشه؟ نه اون بدبختی که داره حساب دو تا چهار تاشو داره پس میده، اون که بزرگ نمیشه. اینهایی که دم در وای میسن ردیف به ردیف قشنگ وای میسن صاحب اعضا، اینها باد کنکن. هی هم هرچی اون آقام رفته بالای منبر، اونم هی داره پف میکنه، هی اون پف میکنه، هی این داره باد میشه. نگاه کنی اول مجلس تا آخر مجلس یه متر اضافه شد. چشم باطن داشته باشیم، اول اینقدر بود، نیم ساعت از جلسه گذشت شده اینقدر، دو ساعت گذشت شده اینقدر، آخر مجلس از در نمیتونه بره بیرون. این چی آقا؟ همینه. بزرگ داشت یعنی همین. این شیطان میاد اینجا. خب بیچاره مسکین، اون که داره اون بالا داره میگه، این الان شیطانه که داره نقاط ضعف و یک یک به تو نشون میده. نیا کن از چه مواردی ضربه پذیر هستی، نگاه کن از کجا داری میخوری، نگاه کن چقدر گیر داری، نگاه کن 60 سال 7 سال از عمرت گذشته، 70 سال گذشته، تو چه مسائلی گیری. بیچاره فردا تو هم مثل اونی، دو روز دیگه بین تو فاصله نیست تا همون جایی بروی که الان این رفته. ها، میاد اینا رو یکی یک میاد تذکر میده، جهات رو میاد برای انسان بیان میکنه. اینجاست که ما باید یک نظر دیگری بر این جناب بیندازیم و از مسائلی که برای ما پیش می آورد باید درس عبرت بگیریم و نه به عنوان یک موجود قابل تنفر و ترس و با رعب و وحشت به او نگاه کنیم، با او طرح رفاقت بیاندازیم، نه رفاقتی که بیایم او را در کنار خودمون قرار بدیم، و نه، منظور این نیست. منظور این است که به عنوان یک موجودی که خداوند او را قرار داده است تا در هر لحظه برای ما یک منبهی باشه و یک مذکری باشه و با خطور مسائل خلاف ما را به اون نکات متوجه میکنه. به این نظر باید نظر بندازی. درست شد؟ حالا وقتی که مطلب به اینجا رسید، کلام امام صادق علیه السلام در اینجا میاد راه خودش را به ما نشان میدهد. اگر انسان آمد و خداوند او را موفق کرد به این سه کاری را که انجام میدهد، یک، تدبیرش را به خدا واگذار کرد، دیگه برای خودش تدبیری نکرد، دوم، اون چرا که خداوند به او از نعمتها داده این را ملک خودش نداند، شخصیت بهش داده. چی شخصیت داده؟ خدا داده. رفقا همه میدونن دیگه، هم صحبتش شده هم دیگه بهتر میدونن. شؤونات داده، مگه شؤونات مال ما بود؟ الان رفقا آمدن در اینجا، بنده از خودم شروع میکنم، رفقا آمدن در اینجا برای چی آمدن؟ قبلا هم خدمتتون عرض کردم، برای چی آمدید؟ چرا جای دیگه نرفتید؟ مگر جای دیگر نیست؟ مگر مجالس دیگر نیست؟ برای چی آمدید در اینجا؟ به خاطر اینکه در مکتب توحید و عرفان و حق و اصیل، اون چرا که موجب کمال و رسیدن به مقصود است، از زبان اولیاء الهی برای شما بیان بشه. برای این آمدید دیگه. اولیاء الهی کیا بودن؟ مرحوم آقا رضوان الله علیه بودن، اساتید ایشون بودن، بزرگان طریق بودن، عرفای بالله بودن، اهل توحید بودن. برای این آمدید دیگه. درست شد؟ خب چرا منده رو انتخاب کردید؟ و چرا قرعه فال به نام من بیچاره و من دیوانه زدند؟ خب برای چی؟ به خاطر اینکه چند سباهی در خدمت اون بزرگان بودیم، چند مطلبی شنیدی، گفتیم که اون مطالب رو بیایم در حضور رفقا مطرح کنیم. اون کسانی که مایلند، استعداد دارند، آمادگی دارند، حمیت دارند، عرق دارند، ادراک دارند، رندی دارند، کیاست دارند، توجه دارند، درد دارند، اینها چیکار کنن؟ اینها بهش عمل بکنن. خب حالا بنده از خودم شروع میکنم، مگر بنده این وضعیت و این موقعیت رو از پیش خودم آوردم؟ اگر من انتساب به ایشون نداشتم، دیگر بودنم در اینجا و صحبتم با اینجا چه ارزشی داشت؟ و شما میرفتید فرد دیگری رو انتخاب میکردید، چرا بنده رو انتخاب کنید؟ چه فرقی بین من و بین دیگران است جز این که ما در خدمت اونها بودیم و رفقا کمتر بودن؟ چه فرقیه؟ درست شد؟ خب این مسائل، و هر کسی برای خودش، طبعا هر کسی برای خودش حساب و کتابه، خودش را دیگه باید برسه. اگر انسان بداند شؤوناتی که خداوند به او داده، این مربوط به او نبوده، این مربوط به او بوده، این مربوط به خدا بوده، مال دارد خدا به او داده، خصوصیات اجتماعی دارد خدا به او داده، کمال ظاهری دارد خدا داده، حرفه و تخصص دارد خدا داده، هر چه دارد از ناحیه خداست و در اون چه که خداوند به او داده احساس ملکیت نکند. دو و سوم، به اوامر و نواهی الهی بپردازد، اون چه که خداوند تکلیف کرده بپردازد. وقتی این طور شد، هان علیه ابلیس، دیگه ابلیس اون چهره مخوف و اون چهره مرعوب و با رعب و وحشت را دیگر برای او ندارد، آسان میشه، در کنار او حرکت میکنه. چرا؟ چون امورات خودش را به جایی سپرده است که شیطان دیگه نمیتواند در اونجا دست اندازی کنه. در جلسات قبل عرض شد خداوند در باره شیطان میفرماید انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم بهی مشرکون. سلطنت و اشراف ابلیس بر خدا که نیست، و همینطور بر افرادی که امور خودشون را به خدا انداختن سلطنت ندارد، سلطه ندارد اونها را بکشاند. ولی اون نکته‌ای که در اینجا میماند این نکته است، سلطنت اونها بر افرادی است، سلطنت شیطان و جنود شیطان بر افرادی است که اونها از خدا آمدن جدا شدن. او میتواند بر اینها نفوذ پیدا کند، یعنی وقتی که به اونها وسوسه کرد این وسوسه را به حدی برساند که این وسوسه به عنوان یک حقیقت در نفس او حک بشود. اینو میگن سلطان، ولی سلطان نه به عنوان این که دست او را بگیرد. عرض کردیم در اینجا بین ابلیس و بین ملائکه هیچ تفاوتی نیست، هر دو یکی هستند. اما از نقطه نظر وسوسه، هی وسوسه میکنه، وسوسه میکنه، میکنه، تا این که اون وسوسه میآید و به عنوان یک مسئله غیر قابل بازگشت در نفس انسان حک میشه و میماند. این میشه چی؟ علی الذین یتولونه، به کسانی که تولی او را میکنند، ولایت او را خریده اند و ولایت خدا را فروخته اند و در تحت ولایت شیطان در آمده اند. و الذین هم بهی مشرکون، اون کسانی که به خدا شرک میورزند. این شیطان میآید روی اینها. اما این اول مطلب، رفقا خیال نکنید آخر قضیه است. وقتی که امام صادق میفرماید که هان علیه دنیا، حضرت نمیفرمایند دیگه مسئله تمام است، میفرمایند هان آسان است. شیطان نسبت به افرادی که به مرتبه فعلیت رسیده اند دیگر ناامید میشود. اون کیست؟ اون فردی است که از نفس دیگه گذشته باشه. ولی در اونجا هان علیه نیست، اون اصلا دیگه شیطانی وجود ندارد تا اینکه آسان بگذرد بر او یا مشکل بگذرد. اینها مربوط به ماست. یعنی وقتی که ما امور خود را به خدا سپردیم، اون چرا که خدا به ما داده است از خود ندیدیم و اوامر و نواهی را انجام دادیم، ارتباط ما با شیطان آسان می شود، نه اینکه منتفی می شود. منتفی نخواهد شد. تا ما در نفس هستیم شیطان با ما و نقاط ضعف ما کار دارد. تا ما در انانیت هستیم و اون ذرات مخفی انانیت ها در وجود و در سر ما به کل از بین نرفته است و مسدود نشده است، شیطان روی همون نقاط دست میگذارد. نه، ها نه، آسان میشه. وقتی که عبدی را خداوند موفق به این ستا کرد، دیگر عبور این راه برای او آسان میشه، دیگه مشکل نمیشه، سلوک برای او آسان میشه، راه به سوی خدا برای او هموار میشه، عقبه ها و صعوبت های طریق برای او آسان میشه، راه رفتن برای او هموار میشه، حرکت برای او سهل میشود. خب شما ببینید، یه فردی که بخواد در این موقعیت حرکت کند و جهات نفسانی خود را از بین ببرد، چقدر آسان حرکت می کند؟ یا اون فردی که در خارج از این مکتب و از این برنامه و این دستور امام صادق بخواهد نقاط ضعف خودش را از بین ببره، پدرش در میاد و هیچ جا نمی رسه. اگر هزار سال انسان عمر کند و در این هزار سال در صدد از بین بردن نقاط نفسانی باشد، هزار سال بر او می گذرد و در همان مرتبه که هست باقی می ماند. در همان مسائلی که هست باقی می ماند. خیال می کند مطالب برای او حل شده است. خیالی برای او می آید که آن خیال دیگر از بین نمی رود. تصور و وهمی برای او به وجود می آید که آن وهم را دیگر کی از بین ببرد. مشکل اینجاست. اما اگر آمد به فرمایش امام صادق عمل کرد، از اول راه نفوذ شیطان را سد کرد. نفوذ یعنی به معنای تسلط کامل ها، نه به معنای تذکر. نه، شیطان تذکر خودش را میده. امور خود را به خدا واگذار کرد. خب در بعضی از موارد، خب بالاخره انسان بشره، خطوراتی پیش میاد، تصوراتی پیش میاد، برای هر کسی پیش میاد. همه ما در اینجا دچار این تصورات هستیم. در بعضی از موارد یک مطالب خلافی به ذهن میرسه. بالاخره انسان بشره، یه مسئله عادی است. به قول مرحوم آقای حداد بارها به بنده میفرمودن، حتی میفرمودن زلات و لغزش هایی که برای سالک پیش میاد، اینا هیچ ارزشی نداره، چون سالک در طریق عبوره و در طریق قطعه و در مسیر رسیدن به غایت و هدف و توحید هست. زلات پیش میاد، توبه میکنه و به راه خودش ادامه میده. اینها مسئله نیست. مسئله اینجاست که انسان خارج از این چهارچوبی که امام صادق علیه السلام ترسیم کردند بخواد حرکت کنه، بخواد به طریق ریاضات شرعیه یا غیر شرعیه بخواهد این مهالک را طی کند، بخواهد به طریق روش‌ها و طریق‌ها و روش‌هایی که افراد دیگر از سایر ملل و از سایر مکاتب و ادیان ارائه می‌دهند بخواهد برود، بخواهد سر خود راهی را برای عبور از نفس و انانیت‌ها انتخاب کند، خارج از این چارچوب حرکت کند، در گودال و در قعر چاه و ویل انانیت‌ها و نفسانیات افتاده و اونجا را برای خود بهشت برین می‌داند. و اونجا را، اینجاست که خطرات فوق العاده مهم است و بسیار مسائل عجیب و غریب پیش میاد و هر بلایی که آمده است بر امتها به واسطه وجود افرادی است که آنها سر خود و روی خواست و سلیقه های شخصی خود خواستند خود را از اجتماع کنار بکشند و راه تشخیص داده با تخیلات خود را برای رسیدن به کمال پیگیری کنند و حرکت بکنند، غافل از اینکه هر چه می گذرد بر نفس اونها هی اضافه میشه، هی اضافه میشه و هی کرد. ولی اینها را که می داند و چه شخصی به این مطالب پی می برد؟ افراد عادی نه، افراد عادی اینها را از اولیا می دانند، افراد عادی اینها را از عرفا می پندارند، افراد عادی اینها را در صدر بهشت جای می دهند، اینها را اون افراد خبیر که وقتی نگاه می کنند می زنند به اون سر و ضمیر شخص که اگر 700,000 سال فکر کند خود اون شخص به اینجا نمیرسه، اینها اونجا را میبینند و لذا میگویند عجب نفس کافری دارد این شخص، عجب نفس معاندی دارد این شخص، عجب نفس لجوج و انودی دارد این شخص که به هیچ وجه زیر بار نمیره. ولی سایر افراد وقتی که نگاه میکنه، عجب چه فردی است، چه حالاتی داره، چه مکاشفاتی داره، چه کراماتی داره، چه مطالبی داره. اینها چه کسانی؟ اون اهل توحید اون نقاط رو میتونن تشخیص بدن، نقاطی که اگر 200 سال بر عمر او گذشته باشه، 200,000 سال دیگر هم بگذرد، بدتر از 200,000 برابر امروز خودش بر نفسش اضافه میشه، بر انانیت ها اضافه میشه، بر خصوصیات اضافه میشه و به همون مقدار بر خطرات اضافه میشه و به همون مقدار بر مسائل اضافه میشه. درست؟ هان علیه دنیا و ابلیس. خب اهل توحید چه پیشنهاد میکنن؟ اهل عرفان چه میگن؟ اهل عرفان میگن از اول بیار کار خودت رو یکسره کن، دوئیت را کنار بگذار، همه این گرفتاری ها و همه این مصائب از دوئیت پیدا شده. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو خدا و همه چیز رو بذار کنار. شیطان کیه؟ اونم یکی از بندگان خداست، اونم بذار جزء برنامه، بذارشون جزء برنامه. با خدا حساب دیگری به عنوان شیطان باز نکن. خیلی رفقا دیگه باید اینجا توجه کنن، به زنگاه این جلسات گذشته دیگه در امروز دیگه داره انجام میشه و نتایجش اینه. سالک نباید با خدا دیگری را قرار دهد به عنوان شیطان، این میشه کفر. کاری که همه مردم دارن میکنن، بترس از شیطان، از شیطان باید حراس داشت، بپرهیزید، خوف داشته باشید. شیطان این خصوصیت داره، فریب میده، نمیدونم از راه به در میکنه، چه میکنه و سایر مسائل. که خب خود ما هم این مطالب را گاهی معتقد بودیم، خود ما هم میپذیرفتیم و بایدم بپذیریم، چون بالاخره همونطوری که عرض کردم این شمشیری است که دو دم دارد، یک دمش وسوسه است به حرام و به خلاف و طرف دیگر او تذکر است و تبیین نقاط ضعف است و هشدار به مداوا و به علاج نسبت به مسائل ضعف. درست؟ اهل عرفان میگن از اول بیا میان بر بزن، غیر خدا را از دایره ذهن خودت خارج کن. لا اله الا الله، فقط مؤثر در عالم وجود را بگو ذات مقدس خداوند است. لمن الملک؟ لله الواحد القهار. سلطنت و حکومت و ملک با کیست؟ فقط با خداست. کسی دیگه ملک نداره، کسی دیگه سلطنت نداره، کسی دیگه ولایت ندارد. هو الغنی، فقط غنی اوست و بقیه همه فقیرند. غنا و جهات پربودن و صمدیت فقط اختصاص به پروردگار دارد. شیطان چیست؟ پوچ، هیچ، فقر و احتیاج. مؤثر کیست؟ فقط بگو مؤثر خداست و غیر خدا را بیرون کن. غیر خدا را بیرون کن یعنی چی؟ یعنی صاحب منصب رو بیرون کن، رئیس رو بیرون کن، مدیر کل رو بیرون کن، نماینده رو بیرون کن، نمیدونم پاسبان محل رو بیرون کن، همه رو، رفیق رو بیرون کن، شریک رو بیرون کن، صدیق را بیرون کن، همه رو از ذهن خودت بیرون کن و فقط خدا را بگذار. این که میگی همه را بیرون کن یعنی چی؟ شیطانم بیرون کن. شیطان کیه؟ شیطان کیست که سالک به او فکر بکنه؟ فقط سالک باید یک نقطه در ذهن او وجود داشته باشه و اون نقطه خداست و اون عبارت است از حقیقت توحید و مؤثریت ذات الهی فقط اوست. فقط باید به او فکر کرد. اینی که ما بیایم در قبال خدا موجود دیگری را قرار بدهیم و بعد از او بترسیم، این همون ثنویت است و همون دوئیت و همون اعتقاد به دو مبدأ یزدان و اهرمن، که دو مبدأ باطل و دو اقنوم قدیم که افراد سابق نسبت به این مسئله معتقد بودند. در عالم توحید یک مبدع وجود دارد و اون مبدع مبدع نور است. اون مبدع مبدع وجود است و اون مبدع مبدع کرامت است و مبدع لطف است و مبدع رحمت است و رحمت اوست که حتی شیطان را هم آفریده است و لطف اوست که شیطان را آفریده است. این که ما بیاییم با خدا دعوا کنیم، اگر تو خدایی چرا شیطان رو قرار دادی؟ اگه قرار عبادتت بکنن پس چرا اینو قرار دادی که وسوسه کنه نکن؟ میگه اینم از لطف منه، من میخوام تو رو به کمالت برسانم، من میخوام تو رو از این عالم مادون به عرش اعلا ببرم و این بردن این را هم میخواهد و این حرکت این موجود را هم میخواهد. این باید در کنار تو باشه، این باید در کنار تو باشه. اگر یوسف میخواهد به مقام رسالت برسد باید شیطان در او وسوسه کند و جمله اذکرنی عند ربک را به اون دو نفر به اون یک نفر بگه. تو برای کی آمدی تو زندان جناب یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام؟ برای کی آمدی؟ برای این که عمل حرام انجام ندی. آفرین، بسیار خوب، خیلی مقام داشتی، همه وسائل برای تو آماده بود، گذشتی، همه زمینه ها برای تو مهیا بود، از عمل حرام صرف نظر کردی و حتی این را هم به جان خریدی که گفت رب السجن و احب الی مما یدعوننی الیه، خدایا زندان برای من بهتر از اون چه خواست اینا از من میخوان، از خواست اینا برای من مهمتره. من میرم زندان و زندان را اختیار میکنم و این عمل را انجام نمیدهم. خب میاد تو زندان، خب بسیار خوب تا اینجاش درست، ها از حالا شروع شد. یه روز میگذره، ای عجب چی شد قضیه، شب باید تو زندان باشیم، روزم باید، خب بالاخره کار حرام انجام ندادیم و اومدیم اینجا، خب صبر میکنیم. روز دوم، اینم شد روز دوم، خدایا رحمت پس کجا رفته؟ روز سوم، اینا چیزاییست که میاد روز سوم، روز چهارم، ای بابا اینجا که ما فقط به در و دیوار باید نگاه کنیم، حالا لابد زندانش هم سخت بوده، چه بوده، سلولی میگن، تک نفره میگن، چی میگن، از این چیزها بوده، یا مثلا فرض کنید که بزرگ بوده. خلاصه روز چهارم، روز پنجم، هفته اول، همون روز هم دو نفر نیامدن نه، یه مدت گذشت. اون دو نفری که از طرف سلطان اینها را انداختن در زندان، اون روز اول نیامدن، یه مدت گذشت، یه ماه دو ماه گذشت، دید نه این تنهاست، تنها یه مسائل آماده شد، این دوتا هم آمدن و یه مدت گذشت و خواب دیدن، یکیشون خواب دید که خلاصه داره برای سلطان داره انگور داره آب میگیرد و اساره انگور میگیرد، اون یکی در سرش غذا گذاشته و نان گذاشته، دارن کلاغ ها میان میخورن. بلند شد گفت ترتیب تو که داده است، تو وصیتت را بکن که خلاصه همین امروز فرداست که میان سراغ تو، بله چوبه دار و اعدام و اینها در کمینه. خب یک، و اما تو برمیگردی به سر کارت و برای شاه چه میکنی چه میکنی. وقتی خواست بره یواش در گوشش گفت اذکرنی عند ربک، یادت نره قضیه منو به پادشاه بگی. ها خدام گفت خیلی خوب، پس اذکرنی عند ربک، یک اذکرنی نشونت میدم. هفت سال تو دو ما موندی، هفت سال بعد اینجا تشریف داشته باشی، همینجا باشی پیش خودمون، با هم حرف میزنیم، مناجات میکنیم، کجا میخوای باشی، بری تو اجتماع و نمیدونم بیرون و فلان، بیرون چه هوای خوبیه، یه کسی زحمت نیست، مزاحمتت نیست، خودمونیم با هم رفاقت میکنیم. اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان، از این طرف شیطان اومد به حضرت یوسف وسوسه کرد، از اون طرف رفت اونو یاد به فراموشی انداخت. حالا اگر شیطان می آمد اونو به فراموشی نمینداخت، این در می آمد بیرون دیگه؟ وقتی در می آمد این نقطه ضعفش درست می شد یا نه؟ نه. پس حالا شیطان برای کی کار کرد؟ برای حضرت یوسف. می بینید؟ آمد از این طرف به این گفت اذکرنی اندرب، بگی یادش انداخت. ها، هنوز گرچه خب به مقامات رسیدی، از عمل حرام دست برداشتی، به خاطر این کارت به زندان افتادی، این مرارت ها رو تحمل کردی، این سختی ها رو همه رو تحمل کردی، ولی هنوز باقیه جان من، خیلی هنوز راه باقیه. شما خیال میکنید رفقا پیغمبر ها همینطور صبح از خواب پاشدن شدن پیغمبر؟ نه آقا جان، دوم شطور به زمین رسید شدن پیغمبر. حرفا نبود، جوجه کشی که نبود که تا سواد بعد از 20 روز بشه فرض کنید که هزار بلایا و مصیبت و فلان و این چیزها. حالا خود ما 7 سال اینجوری بریم تو انتظار روزی 3 تا 30 تا فوش به خدا و پیغمبران و همه سلسله ملائکه از دم ردیف میکنیم تا آخر، ولی چی؟ نه، آمد این نقطه ضعف را در حضرت یوسف جلوه داد. جلوه داد، تو هنوز برای خدا انبازی قرار میدهی؟ تو روایت امام صادق به عنوان بصری رو نخوندی؟ که امام میفرماید باید عبد امور خودش را به خدا واگذار کند. نه ما هم خوندیم، حالا اون حضرت یوسف خب مقام چیز داشت، ما خوندیم، ولی خب حالا تا توفیق عمل باید اون هم از خدا انسان بخواد دیگه. انشاءالله خداوند خودش توفیق این مسائل رو به همه عنایت کنه. خب این آمد، این 7 سالی که در اینجا گذراند، 7 سال آمد هی عوض شد، هی عوض شد، هی عوض شد، تا اون وقتی که دیگه بودنش در زندان فایده ای نداره، همون جا یه مرتبه یاد او میندازه. او راستی 7 سال پیش ما تو زندان یه رفیقی داشتیم، وقتی اون خواب برای شاه اتفاق میفته و از تعبیرش میماند، این یه دفعه به یادش میفته ها 7 سال پیش یکی بود تعبیر خواب تو زندان میکرد، خیلی خوب به ما گفت، بیا به این بگو. ای داد بیداد، بیچاره الان 7 سال تو زندان داره آب خنک میخوره. اینجا اومد به پادشاه گفتش که بله یک، خب بگید بیا. آمد و از زندان دیگه در آمد، حالا شده چی؟ حالا شده پیغمبر. حالا دیگه موقعی تو زندان نیست، حالا باید بلندشی بیای تبلیغ کنی، حالا باید بیای تو اجتماع. پس اول به این نقطه برس، بعد زمام امور مردم را به دست بگیر جان من. اول به این مطلب برس، بعد متعهد امور بشو، و الا خطرات الا ما شاء الله. عرفا آمدند و کار را یکسره کردند، گفتن بگو خدا و بعد دیگه همه را رها کن. دو دیدن در مسئله عرفان و در مسئله توحید نیست. یادم یک روز یکی از رفقای سابق مرحوم آقا داشت، با صدای خوبی هم داشت، مناجات خواجه عبدالله رو داشت میخوند برای مرحوم آقا، و ظاهراً یک مجلسی بود در همون موقع، به اصطلاح چند نفری بودند و داشت میخوند. وقتی که تمام کرد، در ضمن مناجات این فقره بود که خدایا من تو را از خود ناراضی و شیطان را از خود راضی و خوشنود کردم. یکی از فقرات دعای مناجات خواجه عبدالله میخوند برای مرحوم آقا، و ظاهراً یک مجلسی بود در همون موقع، به اصطلاح چند نفری بودند و داشت میخوند. وقتی که تمام کرد، در ضمن مناجات این فقره بود که خدایا من تو را از خود ناراضی و شیطان را از خود راضی و خوشنود کردم. یکی از فقرات دعای مناجات خواجه عبدالله. تا این رو خوند یه دفعه آقا گفتن بیست، گفتن این همون چیزی است که مخالف با طریق آقای حداده. خیلی زمان پیش، من در 10 سالگی بودم این قضیه یادمه، یعنی تقریبا حدود بله شاید 37-38 سال پیش بود این مسئله یادمه. گفت این مخالف با در مسیر ایشان رضایت شیطان نیست، شیطان کسی نیست تا اینکه من او را راضی کردم. تو داری در قبال خدا شیطان رو میاری؟ بگو تو را ناراضی کردم، خب یه چیزی، اما شیطان را راضی کردن آوردیش بغل خدا گذاشتی. شیطانی وجود نداره، شیطان کسی نیست. در مسیر توحید و اهل توحید فقط یک مبدأ وجود دارد و او عبارت است از حق، حق متعال. لذا همیشه بزرگان توصیه می کردن که سالک در عمل خودش نباید شیطان را دخالت بدهد، ترس از او را موجب انجام این عمل یا نهی از او قرار بده. این کار کار عوامه. سالک باید خدا را در نظر بگیرد. او گفته است بکن میکنم، او گفته است نکن نمیکنم، او گفته است انجام بده میدهم، او گفته است این راه را برو میبرم. اصلا در ذهن خود نیاوریم که یک موجودی به نام شیطان است. او وسوسه خودش را میکنه، اون کار خودش انجام میده، ولی ما در مقام عمل برای اینکه ببریم مسئله را و میانبر بزنیم و این راه را طی کنیم، این باید چه باشه؟ باید فقط توحید برای ما مد نظر باشه. اینجاست که همون حقیقت توحید برای انسان جلوه میکنه و مسئله لا اله الا الله و لا اله الا هو برای انسان ظهور پیدا میکنه و مبدأ برای انسان روشن میشود. و وقتی که شید این راه را ما انجام دادیم، اون وسوسه های شیطان از نقطه نظر قوت کمرنگ می شود و اون وسوسه می آید و همین که خطور کرد، اون حرکت توحیدی او را کنار می زنه و به راه ادامه میده. نمیگذاره اون وسوسه در ذهن بماند، نمیگذاره اون خطور کند. این برای چیست؟ به خاطر اینکه اصلا شیطان را انسان کنار گذاشته، دیگه اصلا به او فکر نمی کند. یه فردی که فرض کنید که این شخص از دشمنان انسان هست و انسان با او مسائلی دارد، انسان خوشش میاد هی یادآوری کنه، یا انسان میخواد رو دیگه فراموش کنه. وقتی یه خاطره ناگواری برای انسان در سالهای قبل اتفاق افتاده، حالا انسان یه خاطره رو در ذهن میاره یا نه؟ اصلا میخواد مواجه نشه با مناظری که اون خاطره را در انسان تجدید کنه. اینی که ما شیطان را بیاییم به صورت یک موجود خیلی مخوف در ذهن خود قرار بدهیم، خود را در قبال او ضعیف کردیم و اون قدرتی که خداوند به ما عنایت کرده است که اون عبارت است از ربط و تعلق به توحید، اون قدرت را نادیده پنداشتیم و اون جنبه توجه به حق و عبور از این کویره را به واسطه ولایت حق، او را به کنار قرار دادیم و در مقابل آمدیم شیطان را در وجود خود هی بزرگ کردیم، هی بزرگ کردیم و برای او جایگاهی در نفس آمدیم قرار دادیم. لذا اینجاست که مرام و مکتب بزرگان و اولیاء الهی و اهل حق این بود که اصلا به شیطان توجه نمی کردند و فقط خدا را در نظر داشتند و خدا را و دیگر هیچ. این میشه اون حقیقت توحید و اون مسیری که انسان را به توحید میرساند. خب این مطالب دیگر تا اینجا ما ختم میکنیم مطلب رو و انشاءالله از جلسه آینده به سایر فقرات میپردازیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال همه ما را موفق کند بر این که هرچه بیشتر و بهتر به همان نهج و به همان طریقی که سریعتر و دقیقتر و صحیحتر انسان را به مبدأ میرساند، خداوند ما را در همان نهج قرار بده و با توسل به مقام ولایت حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، خداوند همه مشکلات و ضعف‌های راه را برطرف کند. اللهم صل علی محمد و آله.